قبل از اشراق ثانی حجت اخرایی رو مطرح کردیم و در اونجا گفتیم که انسان معقولات رو که مجدداً تعقل میکنه، بعد تجرد اون صورت معقوله رو مردد کردیم بین سه چیز، سلام علیکم، سه احتمال در موردش دادیم. احتمال اول این بود که این صورت لذاتها ها مجرد باشه. احتمال دوم این بود که چون از مجردی گرفته شده مجرد باشه. احتمال سوم این بود که نفس مجردش کنه. احتمال اول رو که لذاتها ها مجرد باشه به این صورت رد کردیم که اگر لذات ها مجرد باشه لازمش اینه که در خارج و ذهن هر دو مجرد باشه، چون ذاتی تخلف نمی کنه. اگر ذاتی شی اینه که مجرد باشه، همونطور که در فرد ذهنیش تجرد هست، در فرد خارجیش هم باید تجرد باشه. سوالی شد که سوال رو عرض نمی کنم، خود جوابش رو میگم دیگه روشن میشه. جوابی که عرض کرده بودم، ماهیتی که در خارج هست، ماهیتی که در فردی که در خارج هست ماهیتی داره که واقعا ماهیتش لابشرطه، هم میتونه در مصداق مجرد تحقق پیدا کنه، هم میتونه در مصداق مادی تحقق پیدا کنه. و چون این چنینه، یک فردش که در خارج مادی میشه، یک فردش که در ذهن مجرد میشه. اگر اقتضای تجرد رو می داشت در همه مواطن باید مجرد می بود، و اگر اقتضای مادیت رو می داشت باز در همه مواضع باید مادی می بود. اما چون لابشرط خود ماهیت اقتضایی نداره، شخصش مصداقش هم می تونه مادی باشه هم می تونه مجرد باشه. این ماهیتی که ما تعقل می کنیم اگر ماهیتی باشه که در خارج مجرده مثل عقول، این دلیل در ماش در بارش جاری نمیشه، چون اون شی خارجان مجرد هست و چون مجرده ما مجرد رو میگیریم، مجرد میگیریمش. و اما اگر در خارج مادی باشه، این معناش اینه که ماهیتش لذاتها مجرد نیست، یعنی اقتضای تجرد نداره. اگر اقتضای تجرد می داشت در خارج مادی نبود. ماهیت لابشرطه، در خارج به نحو مادیت و در ذهن به نحو تجرد تحقق پیدا می کنه. پس توجه داشته باشید که ماهیتی که الان ما در اینجا مورد بحث قرار می دیم ماهیت لابشرطه، نه ماهیتی که اقتضای تجرد داره. ماهیتی که اقتضای تجرد داره در خارجم مجرده، در ذهنم مجرده، و دلیل در مورد او جاری نمیشه. دلیل در مورد ماهیتی جاری میشه که لابشرط باشه، بتونه در خارج مادی و در ذهن مجردم تحقق پیدا کنه. خب این تتمه‌ای بود از بحث قبل. بحثی که شروع کردیم و به آخر نرسید این بود که ما دائما نفسمون رو تعقل میکنیم، و چون یعنی ادراک میکنیم، و چون ادراک عبارت از حضور مدرک للمدرکه، معلوم میشه که دائما نفس ما برای خودش حاضره، یعنی خودش برای خودش حاصله. چیزی که خودش برای خودش حاصل باشه قائم به ذاته و قهرن جوهرم هست. اگر قائم به ذاته پس مجرده. این اگر میخواست مجرد نباشه قائم بود برای محلش، حاصل بود برای محلش، حالا نبینیم حاصل برای خودمونه. سلام علیکم. بعد در تتمه بحث گفتیم که ما علم به خودمون رو دائما داریم، علم به این علم رو دائما نداریم. یعنی اگر متعلق علم ما خودمون باشه این علم همیشه حاصله، اگر متعلق علممون علم به خودمون باشه، ادراک خودمون باشه، این دائما حاصل نیست. در زمان توجه حاصله، در زمان غفلت هم حاصل نیست. معترض گفتش که اگر نفس ما پیشمون حاضره، اون هم حالا دائما یا غیر دائما، مهم نیست که دائما باشه یا غیر دائما، البته دائما حاضره، ولی به فرض دائما هم حاضر نبود اشکال وارد بود. اگر نفس ما پیشمون حاضره و ما مطالعش میکنیم، بهش توجه داریم، چی جور میشه که خصوصیاتش رو از جمله جوهریت رو نمیدونیم؟ چرا ما نمیدونیم که نفسمون جوهره و در جوهریتش بحث میکنیم؟ خب اگر نفس پیش ما حاضر باشه، هر کسی رو که مخاطبمون قرار میدیم بهش اینجوری خطاب میکنیم که نفس جوهره به خودت مراجعه کن ببین، دیگه استدلال نمیکنیم. هیچ کس هم مخالفت نمیکنه، چون به نفس خودش مراجعه میکنه و میبینه جوهره. از این که ما نفس خودمون، از این که ما جوهریت خودمون رو درک نمیکنیم، کشف میکنیم که نفسمون رو درک نشدیم، نفسمون پیشمون حاضر نشده، چون اگر حاضر میشد با خصوصیاتش حاضر میشد و از جمله خصوصیاتش جوهریت بود، دیگه ما در جوهریتش شک نمیکردیم یا جهل به جوهریت نداشتیم. جوابی که داده بودن این بود که اگر ما میگیم ان نفس و جوهرون، این قضیه که معلوم ما نیست، مشکوکه یا حتی گاهی مجهوله، نه به خاطر اینه که اون طرف قضیه، نه به خاطر این که طرف اول قضیه که نفس پیش ما معلوم نباشه، نفس پیش ما معلومه، طرف دیگر قضیه که جوهریت مکشوف نیست و شناخته شده نیست، ولی از ما در حکم به جوهریت نفس توقف میکنیم یا شک میکنیم یا حتی نفی میکنیم. این نه به خاطر اطلاع نداشتن بر نفسه، نه به خاطر جاهل بودن به نفسه، بلکه به خاطر جاهل بودن به اون طرف قضیه، یعنی جوهریته. این جواب رو مصنف نپذیرفتن و فرمودن که کسانی جوهریت رو هم نشناسن، در این حال در جوهریت نفس اختلاف و شک دارن، حتی توقف دارن، از قبیل جالینوس و اصحاب و یارانش. پس این جواب نمیتونه کافی باشه، معلوم میشه باید جواب دیگری داده بشه. جواب دیگر رو که جواب عرشیه به قول ایشون که از واردات قلب خود ایشونه، اینجوری ذکر میکنن، این فرمان که جوهریت ذاتی ماهیت نفسه و آنچه که پیش ما مشهوده وجود نفسه. ما وجود نفس رو به علم حضوری یافتیم، پس تمام خصوصیات وجود رو با علم حضوری باید بیابیم. خصوصیات ماهیت با علم حضور، خود ماهیت و خصوصیات ماهیت با علم حضوری معلوم میشن، اون یه علم دیگه میطلبه. ما ادعا میکنیم که علم حضوری داریم به وجود نفس، نه علم حصولی داریم به ماهیت نفس. پس اگر خصوصیتی از خصوصیات ماهیت نفس مثل جوهریت برای ما مخفی بمونه، این به خاطر اینه که ما به ماهیت چه عالم نشدیم. ما ادعا نداریم به ماهیت نفس عالمیم، ادعا داریم به وجود نفس عالمیم. تازه اونم نه وجود که کنه این وجود نفس رو بشناسیم، بلکه وجود به این معنا که میدونیم این نفس هست. بر فرضم که کنهش رو بشناسیم، باز بالاخره وجود رو با تمام خصوصیات وجود شناختیم، نه ماهیت نفس رو. نفس همونطوری که میدونید مرکب است از وجود و ماهیت. اگر ما به جزی از این مرکب که وجود عالم باشیم، لازم نمیاد که به جزی دیگرش هم حتما عالم باشیم. یک جزش رو که وجود با علم شهودی میفهمیم، جز دیگرش رو که ماهیت با علم حصولی میفهمیم. این دوتا علم با هم فرق دارن، دوتا معلوم با هم فرق دارن. اگر ما ادعا میکنیم که دائما علم حضوری به وجود نفس داریم، شما نمیتونید نقد کنید بر ما که چطور علم حصولی به ماهیت نفس نداریم. اونه که ما ادعا نکردیم، ما نگفتیم که به علم به ماهیت نفس هم عالمیم. بله، اگر به ماهیت نفس عالم میشدیم، ماهیت نفس مرکب بود از جنسی که جوهریت و فصلی که هرچی هست، وقت ما به جنس و فصلش از جمله جوهریت آگاه میشدیم. ولی ما قبول نداریم که به ماهیت نفس عالم باشیم. مثل جالینوس و امثال جالینوس هم که شک دارن در نفس، اینا ماهیت نفس براشون مکشوف نبوده، نه وجود نفس، وجود نفس رو میدونستن. این جوابیست که ایشون میده. اتحاد خیر از وحدت، اینو دیروز عرض کردم در سوالی که فرمیده بودیم. اتحاد غیر از وحدت. ما اگر عالم میشیم به وجود نفس، ماهیت نفس متحد با وجود نفسه، ما به ماهیت نفس عالم نمیشیم. ما علم جدید میخواد. متحد یعنی دو چیزند منتها با هم متحد شدن. شما اگر به صورت، اینو دیروزم براتون مثال زدم، صورت و ماهی هیولا بنابر نظر کسانی که به هیولا قائلن با هم ترکیب اتحادی دارن، با هم متحدن. صورت و هیولا با هم متحدن. در این حال مثل شیخ اشراقی به صورت معتقد هیولا رو منکره. اگر علم به احد المتحدین کافی بود برای علم به متحد دیگر، هیچ وقت شیخ اشراقی که معتقد و معترف به صورت انکار نمی کرد هیولا، چون دوتا متحدن. اگر عالم به صورت می شد، عالم به هیولا هم می شد. پس دوتا متحد رو ما می تونیم از هم در باب علم جدا کنیم، یعنی یکی معلوم باشه یکی معلوم نباشه. بله حکم احد المتحدین یفتی الی الاخر، ولی علم تعلق میگیره به یکی دونه دیگر. اگه عین هم بودن بله، ما یکی رو عالم میشدیم دیگری رو عالم میشدیم، اما چون عین هم نیستن نه. این سوالی هم شما داشتید، بد نبود که مطرحش بکنم. حالا این اشکال کردید، این سوال رو ذهن من رسید، جوابش الان عرض کردم. من سوالشون عرض میکنم چون رفتم تو سوال، بعد سوال شما رو گوش میدم. ببینید دیروز اینجور گفتیم که ما نفس خودمون رو ادراک میکنیم، ولی این ادراک نفسمون رو دیگه ادراک نمیکنیم همیشه، بلکه گاهی. سوال کردن که ادراک نفس ما با نفس ما متحده، چگونه شما احد المتحد، بنابر اتحاد عاقل و معقول، چگونه شما اتحاد احد المتحدین رو که نفسه همیشه ادراک میکنید، متحد دیگر رو که ادراک نفسه همیشه ادراک نمیکنید؟ در حالی که اگر احد المتحدین پیشتون معلوم باشه، متحد دیگر هم باید پیشتون معلوم باشه. این سوال بود. البته وقتی جواب میدم معلوم میشه که خب سوال نباید مطرح میشده، اما خب بالاخره ممکنه تزن خیلی بیاد. اولا جواب اینه که ما مدعی هستیم که مدرک با مدرک متحد میشه، یعنی وجود مدرک با وجود مدرک، نه ادراک با مدرک. شما دارید ادعا میکنید نفس ما با ادراک نفس دوتایی متحدن. یکی نگفته نفس با ادراک نفس متحد نیست. ادراک نفس فعل نفسه، فعل شی غیر، فعل غیر از فاعله. هیچ که ادعا نکرده فعل فاعل متحد، فعل فاعل با هم فرق میکنه. ادراک فعل نفسه، نفس فاعل این فعله. نمیشه گفت نفس با ادراکش متحد، همونطور که نمیشه گفت فاعل با فعلش متحد. پس این که اصلا سوال جا نداره. برفرضاً سوال جا داشته باشه، ما میگیم که اگر به احد المتحدین عالم شدیم، لازم نیست که به متحد دیگه عالم بشیم. اگر به نفس عالم شدیم، لازم نیست که به ادراک نفس عالم بشیم. همونطور که به احد المتحدین صورت عالم میشیم، اما به متحد دیگر که حیولات عالم نمیشیم رو منکر میشیم. سوالی بود که دیروز شده بود، با این دو جواب باید جواب شده. حالا شما فرمید، این جواب شما رو عرض کردم. عرض کردم ابتداعا که ما به کنه نفس عالم نمیشیم، به کنه وجود نفس عالم نمیشیم. اگر به کنه وجود نفس عالم بشیم، تمام خصوصیات وجود نفس رو که از جمله ماهیت و از جمله جوهریت عالم خواهیم شد. مصنف در جلد خودش گفته، در جلد 6 اثار گفته، اگر ما عالم نمیشیم به جوهریت نفس و امثال این، به خاطر اینکه وجود نفس رو کما هو عالم نمیشیم. همونطور که اول عرض کردم ما به وجود نفس همین اندازه که این نفس هست عالمی، نه اون هستیش چیه. بلا اگه هستی نفس رو بشناسیم، کنه نفس رو شناختیم، کنه نفس رو بشناسیم، در هیچ چیز شک نمی کنیم. تجردش برامون ثابته اگر مجرد باشه، جوهریتش ثابته اگر جوهر باشه، و تمام خصوصیتش ثابته، چه خصوصیت ماهیتش چه خصوصیت وجودش، اگر به کنه نفس برسیم. اما اگر نخواستیم بین وجود و ماهیت جدا کنیم، که الان داریم جدا میکنیم، معلوم میشه وجود هم که ما هم نشناختیم، وجود رو همین اندازه که میدونیم نفسمون هست، همین اندازه. و ما این ادعا رو داریم، ادعا نکردیم که همه انسان ها نفسشون رو کما هو میشناسن، ادعا کردیم وجود نفسشون رو میدونن. ما ها که تازه درس خوندیم چقدر از وجود نفسمون میدونیم؟ فقط میدونیم هستیم. آیا این هستیم کافیست برای این که تمام خصوصیت نفسمون رو معرفی کنه؟ نه، ما اینجور علم به وجود رو ادعا کردیم، نه اون علم به کنه. ولی اگه علم به کنه نفس داشته باشیم، علم به کنه وجود نفس داشته باشیم، از جمله وجود نفس و خصوصیات نفس، از جمله خصوصیات نفس اون ماهیتشه، خصوصیت وجود نفس ماهیتشه، از جمله خصوصیات ماهیت جوهریتشه، همینا پیشمون روشن میشه، هیچی مخفی نمیمونه. این خود مثلا در جلد 6 اسناد، در اونجایی که میخواد فخر رازی رد کنه در بحث علم مطرح میکنه، میگه اگه ما به وجودی عالم بشیم کما هو، همه خصوصیات وجود میدونیم. و اگر ما در مثل نفس جوهریتش رو عالم نیستیم، برای اینکه وجودش رو اونطور که باید عالم نیستیم. الا اصل وجود معلومه، وجود اونجور که باید معلوم نیست، و الا اگر معلوم میشد حتما بقیه خصوصیتش معلوم. پس این جوابی که ایشون میده مطابق دلیلشه، دلیل ناظر بود به اون وجودی که معلوم ماست. وجودی که معلوم ماست چه؟ اینه که ما وجود داریم، نفسمون هست. من فکر میکنم برعکس گفتم، اگر اینطور گفتم اشتباه کردم. من گفتم اگه کنه وجود رو بشناسیم ماهیت رو میشناسیم، ولی چون کنه وجود مورد بحثمون نیست ماهیت رو نمیشناسیم. احتمالا من اینطوری گفتم، اگر خلاف این گفتم اشتباه کردم. حکم عده ماهیت سیر الاخر، نه اون چی که من داره. اگر یه این ماهیت یه حکمی داره، حکمش به وجود سرایت میکنه، نه اگر من نسبت به ماهیت چیزی دارم نسبت به وجودم همونو دارم. ما میگیم حکم عدل متعده نیست سیر الاخر، این اگر ماهیت یه چیزی خودش داره به وجود میده، مثلا ماهیت مسار کثرته، تعدده، تعدد رو به وجود میده. وقتی ماهیت ها متعدد شدن، وجود ها متعدد میشن به برکت ماهیت. اما ماهیت خودش یه چیزی داره که به وجود میده، ولی من اگر ادراک کنم ماهیت رو، این ادراک من چیزیست که نه با ماهیت داره، من دارم، آیا این هم باید سرایت میکنه به اون مسئله دیگه؟ این که ربطی نداره. ما میگیم حکم احد المتحد نیستی الاخر، یعنی اگر یکی از دو متحد چیزی داشت، متحد دیگرش هم همون خواهد داشت، منطقه بالعرض و بالمجاز. نه اگر من نسبت به ماهیتی چیزی داشتم، نسبت به متحدی چیزی داشتم، نسبت به متحدش هم همون چیزی دارم. این که ربطی به این بحث نداره، که دوتا حکمه، دوتا بحثه. فلوجهان یقال معنی الجوهر الذی یثبتونه جنسا للانواع الجوهریه لیس بجزء لوجوداتها بل لماهیات الکلیه. فوجه یعنی وجه جواب، اون که پسندیده در جواب اینه که گفته شود معنای جوهری که او را به عنوان جنس للانواع الجوهریه ثابت میکنن، نه لفظ جوهر، معنای جوهر که او را جنس انواع جوهریه میگیرن، لیس به جزء لوجودات این انواع، جزء وجودات این انواع نیست، از جمله نفس. انواع جوهریه عبارت از اون پنجتا، عقل و نفس و جسم و هیولا و صورت، این انواع جوهریه. جوهر رو به عنوان جنس برای این انواع جوهریه ثابت میکنه. این که میگن جوهر جنس این هاست، یعنی جزء ماهیت این هاست، نه جزء وجود این ها. که اگر وجود اینها پیش ما معلوم بود، جزء وجودشون هم که جوهریت معلوم باشه. پس جوهریت جزء وجوده، جزء ماهیته، نه جزء وجود. و اونی که پیش ما معلومه وجوده، نه ماهیت. پس جزء ماهیت پیش ما معلوم نیست، ماهیت معلوم نیست، جزءش هم معلوم نیست. اون چه که معلومه وجوده و خصوصیت وجوده. معنای جوهری که به عنوان جنس برای انواع جوهریه ثابت میکنن، جزء وجودات این انواع نیست کما مره، بلکه جزء ماهیات کلیه این انواع. این یه مقدمه. پس مقدمه اول این شد که جوهریه جزء ماهیت، نه جزء وجود. مقدمه دوم اونی که متعلق علم ماست، وجوده نه ماهیت. نتیجه اینه که پس خصوصیات وجود باید معلوم باشه، نه اجزای ماهیت. و اذا علم به شهود، مقدمه دوم، و اذا علم به شهود الحضوری وجود شیء من الجواهر، اگر به علم شهودی، اینا از خارج کردن، ماهیت رو با علم حصولی میابیم، وجود رو با علم حضوری. و اذا علم به علم شهودی وجود شیء من الجواهر، مثلا نفس که یکی از جواهره، ام کن شک فی کون هذا المفهوم، یعنی جوهریت، اهوبت داخل رو فی ماهیت یا خارجت، میشه شک بکنیم که جوهریت در ماهیتش داخلی یا نه؟ چرا؟ چون ماهیتش رو نشناختیم. ما وجودش رو شناختیم به علم شهودی، نه ماهیتش رو بشناسیم به علم حصولی. اگه ماهیتش رو به علم حصولی شناخته بودیم، جا نداشت شک بکنیم جوهرت یا جوهر نیست، چون جوهریت میشه اون بعد مکشوف میشد. اما حالا ما وجودش رو شناختیم نه ماهیتش رو، بنابراین میتونیم در خصوصیات ماهیت شک بکنیم که اون مکشوف ما نبوده، معلوم ما نبوده. بعد اشاره میکنم به اشکالی که در اینجا ممکنه به ذهن کسی برسه، و اون اشکال اینه که حکما و منطقیین همشون گفتن ذاتیات شی بیین و ثبوت لشیه. اگر شما به این شی عالمید، به بیان و ثبوت این شی هم باید عالم باشید. از جمله ذاتیات، ذاتیات بیان و ثبوتن، یعنی ذاتیات رو دیگه لازم نیست شما برای یه چیزی ثابت کنید. وقتی اون چیز رو فهمیدید به طور آشکار و بدون احتیاج به حد وسط، بدون احتیاج به استدلال، ذاتیاتش هم میفهمید. خب چطور شده که جوهریت رو که ذاتی نفسه شما با علم به نفس نیافتید؟ به شی که نفس عالم شدید و ذاتیاتی رو که بیان و ثبوت برای نفس بوده عالم نشدید. ایشون جواب میده، همون جواب رو دوباره تکرار میکنه، ولی میشه مستشکل جواب رو متوجه نشده که داره اشکال میکنه، همون جواب قبل داره تکرار میشه. ذاتیات بیان و ثبوت هن للماهیات، نه للوجودات، چون ذاتیات ذاتیات ماهیت هست نه ذاتیات وجود. پس بیان و ثبوت هن برای ماهیات، نه بیان و ثبوت باشن برای وجودات. و ما به وجود عالم شدیم، لذا به آنچه که بیان و ثبوت للوجود عالم خواهیم شد. ما به ماهیت عالم نشدیم تا شما انتظار داشته باشید به بیان و ثبوتات للماهیت هم عالم بشیم. اونهایی که بیان و ثبوت للماهیت بودن پیش ما مجهولن، چون خود ماهیت پیش ما مجهوله. و کون و ذاتی بیان و ثبوت، این قانون که گفتن ذاتی بیان و ثبوته، مقتضاش لیس الا عدم و تردد فی ثبوت مفهوم ها، زمین مفهوم ها برمیگرده به ذاتیات که از ذاتی فهمیده میشه. مقتضای این قانون که گفتن ذاتی بیان و ثبوت است نیست جز این مطلب که ما نباید تردد کنیم در ثبوت مفهوم این ذاتیات لمفهوم ماهیت ذات. لمفهوم ماهیت ذات قبول باید بکنیم که این ذاتیات برای ماهیت ثابته، ماهیت ذات، نه برای وجود ذات. برای وجود ذات ربطی نداره. لمفهوم ماهیت ذات وحده ها لال وجوده ها، این یه جور خوندنه. لمفهوم ماهیت ذات و حده ها لال وجوده ها، یه جور خوندن دیگه، هر دو هم درسته. اگر وحده ها بخونیم قید است برای ذات، لال وجوده ها میشه تأکید این قید. ذاتیات و بیان و ثبوت هن برای ماهیت ذات تنها، نه برای وجود ذات، برای ماهیت نه برای وجود، که لال وجوده ها میشه تأکید وحده ها. خود وحده ها میفهمونه لال وجوده ها رو. اما اگر وحده ها بخونیم، وحده ها بخونیم اصل میشه بر ماهیت. فی ثبوت مفهوم ذاتیات لمفهوم ماهیت ذات و حد این ذات، که مفهوم با حد فرقی نمی کنه، که حد با ماهیت فرق نمی کنه، مفهوم با حد یکیه، ولی حد و ماهیت فقط فرقشونه که ماهیت میتونه در خارج باشه و در ذهن باشه، حد فقط در ذهنه. مفهوم ماهیت که با حد ماهیت اصلا فرقی نداره، مفهوم همونیست که در ذهنه، حد هم همونیست که در ذهنه. حد هم همون ماهیته که جنس و فصل رو اعلام میکنه، ماهیت هم که همون حده، فرق میکنه. پس وحده ها رو عطف بگیرید بر مفهوم ماهیت یا بر خود ماهیت، یا وحده ها بخونید، عبارت در هر صورت درسته و معنا میشه. ذاتیات ثابتن برای مفهوم ماهیت ذات و حد ذات، نه برای وجود ذات. خب جواب رو دادیم، تموم شد. ایشون دو مرتبه مطلب رو تکرار میکنه. که تقریبا بیشتر اثبات بشه. فلا عجب من اقوام نسوا الله فانساهم توقفوا فی جوهریت الناس. این نسوا الله فانساهم رو ایشون به عنوان شاهد آورده و الا عبارت به این صورته: فلا عجب من اقوام توقفوا فی جوهریت الناس. اگر دیدید گروهی در جوهریت نفس توقف کردن، تعجب نکنید، چون اونا به وجود نفس عالمند، نه به ماهیت نفس. وقت در ذهن میگه اینا در واقع چون خود کسانی که اینطورن و نمیدونن نفسشون جوهر مجرده و خصوصیات نفس اینا رو نمیدونن، اینا در واقع نفسشون رو نشناختند. چرا نفسشون نشناختند؟ چون خدا نشناختند. نسوا الله فانساهم. خب حالا فرق نمی کنه، میخواد فیلسوف باشه، طبیب باشه، میخواد یه نفر عادی باشه، عامی باشه، اگر کسی خدا رو فراموش کنه، علمی که باید بهش داده بشه علم صاف و مصادق واقعی نیست. همین علم مدرسه یه که گاهی اشتباه میکنه، گاهی هم به حق میرسه. اما کسی که خدا رو فراموش نکنه، علم مطابق واقع بهش داده میشه، علم مدرسه ای داده نمیشه، علم مطابق واقع بهش داده میشه، قابل اطمینانه. این انسان هایی که خدا رو فراموش میکنن و نتیجتا نفسشون رو فراموش میکنن، اینا مرحله حیوانی نفس رو فراموش نمیکنن. این توجه بکنید، مرحله حیوانی نفس رو فراموش نمیکنن، بلکه مرحله حیوانی نفس رو تأیید هم میکنه، خیلی مواظبشون هستن که پرورش بکنه، بهش رسیدگی میکنن کاملا. در مرحله حیوانیت که مرحله شهوت و غضب، چیزی کم نمیذارن و به همین جهت از خدا غفلت میکنن و نتیجتا از نفسشون. این کسانی که از خدا غافل شدن، مرحله انسانی نفسشون رو که انسانیتشون تشکیل میده فراموش میکنه. اینا در زمره حیوانات وارد میشه. ولی فیلسوف هم باشه مهم نیست، ممکنه یه حیوانی باشه، یه انسان انسانی باشه که در واقع حیوانه، خیلی هم عالم. صرف علم انسان رو انسان نمی کنه. علم و عمل هر دو لازمه، علم و تقوا هر دو لازمه تا انسان انسان بشه. انسانی که فقط به یه طرف رفته، این نمیتونه انسان باشه، باید هر دو طرف رو داشته باشه. خب از کسانی که خدا رو فراموش کردن، مرحله بالای نفسشون رو که همون مرحله انسانیت فراموش کردن، مرحله پایینو بلده. بهش بگن نفس حیوانی چیه، ممکنه بگه جوهره، بگه مادیه. اما نفس انسانی رو بهش بگن، میگه میدونم انسانم، یعنی هستم، نفس انسانی دارم، اما اون نفسم چیه؟ نه جوهره، نه مجرده، همه رو ممکنه میشه. چرا؟ چون درست نفس نمیشنست. خب چرا درست نفس نمیشنسته؟ چون این فقط به وجود نفس عالم شده، به ماهیت نفس عالم نشده، یا به تعبیری که ایشون فرمودن به کنه نفس وجودن و ماهیتا نرسیده. اگر به کنه نفس میرسید، هم خصوصیات وجود رو میفهمید، هم ماهیت و اجزای ماهیت رو میفهمید، هیچ شکی نمیشه. فلا عجب من اقوام توقفوا فی جوهریت النفس مع عدم غیبت من فانفسه. با این که از خودشون غایب نیستن، علم به خودشون دائما دارن، اما در این حال نفهمیدن که جوهره یه جوهر نیستن. علت این که نفهمیدن اینه که نسوا الله فانساهم انفسهم. الا ان مفهوم الجوهر صورتا ذهنیه و کل صورت و کل صورت ذهنیه. اشاره به از اینجا به بعد اشاره به دو دلیل داریم بر این که میشه ما به وجود نفس عالم بشیم، به ماهیت نفس عالم نشیم. نفسمون رو که با علم حضوری باید بهش عالم بشیم عالم نشیم، وجود نفسمون رو که با علم حضوری باید بیابیم بیابیم. دو دلیل در اینجا اقامه میکنن که بین این دو تا علم تفکیک میشه. این دلائل رو شیخ، هر دو دلیل رو شیخ اشراق برای اثبات تجرد نفس مطرح کرده در صفحه 70 مطارحات. مصنف هم در اینجا از اون دلیل استفاده میکنه و در نوع کتاباش هم از این دلیل استفاده میکنه. شیخ اشراق هم معتقده که این دلیل از ارسطو گرفته، در اون مبشره و اون حالت خاصی که بهش عارض شده، ارسطو رو دیده و ازش پرسیده، سوال جوابی کرده، بالاخره این دو دلیل برش کشف شده. در دلیل اول حد وسط کلیت و جزئیت، کلیت شخصیت، میگه نفس من شخصه، یعنی وجودش، وجود نفس من شخصه، سوید شخص، علم حصولی دارم به ماهیت نفس، یعنی به کلی. کلی با شخص فرق داره، پس متعلق علم این فرق داره. اگر متعلق علم این فرق کرد، خود دو علم هم با هم فرق میکنه. بنابراین اگر یک علم داشتیم، لازم نیست که علم دیگر رو هم داشته باشیم. اگر علم به وجود نفس داشتیم که علم حضوری و علم به شخصه، لازم نیست که علم به ماهیت شخص هم داشته باشیم که علم حصولی و علم به کلی است. این یه بیان که از حضور، از کلیت جزئیات استفاده کرد، گفتش که وجود نفس من شخصه و خود نفس من که ماهیتش باشه کلیه. ما اگر به شخص عالم شدیم، لازم نیست که به کلی هم عالم بشیم، زیرا که شخص با کلی فرق داره، پس علم به شخص با علم به کلی فرق داره. این دلیل اول. اما دلیل دوم با حد وسط حضور و غیبت مطرح میشه و اون اینه که نفس من پیش خودم حاضره، به وجود نفسم میگم انا، پیشم حاضره، ولی به ماهیت نفسم اگر بخوام اشاره کنم میگم هیه، قایبه. ماهیت نفس پیش من قایبه، وجود نفس پیش من حاضره. یه دلیل این که من وجود نفس رو میابم، اما اگر بخوام ماهیت نفس رو ازش تعبیری کنم، نمیتونم از ماهیت نفس تعبیر کنم به انا، تعبیر میکنم به هوه، هیه. خب هر حاضری با قایب فرق میکنه، از وجود نفسم با ماهیت نفس فرق میکنه. بنابراین اگر علم به وجود داشتیم، علم به چیزی داریم، اگر علم به ماهیت داشتیم، علم به چیزی دیگر داریم. این دوتا علم ها فرق میکنن و بنابراین اگر به یک علم برامون حاصل بود، نباید انتظار داشته باشیم علم دیگر هم حاصل باشه. اینو عرض کردم، شاید تشریف نداشتیم. ظاهرا تشریف نداشتیم، من عرض کردم اگر بفهمیم که نفسمون موجوده، فقط همین اندازه، اینو میابیم. اما نفسمون وجودش چیه؟ بله، اگر کنه وجودم بیابیم، ماهیت که از طبعات وجود خواهیم یافت، جوهریت رو که جز ماهیت خواهیم گفت، همه چی رو هنیم. بله، در همون در همون مقدار، همون مقدار هم لازم نیست حتما چیستی نفس میشه، ذهنمون حاضر میشه. وقت این علومی که الان ما نسبت به وجود نفسمون داریم، هر کسی به نفس خودش علم داره، به وجود نفسش در چه حده، فقط میدونه هست، همین هم بوده. حتی اون هستیش هم چه نمیدونه. بله، تا این حد باشم ممکنه تمایز بدیم که مثلا بدونیم نفسمون هست و بعد بگیم نفسمون موجودیست که میتونه تعقل کنه، نفسمون موجودیست که ما رو از حیوان متمایز میکنه، اینا رو میفهمیم. اما نفسمون جوهره، مجرده، این خصوصیات رو نمیفهمیم. خب همین درس که داریم، با تحبیش
ممکنه با وجود رو
نه توضیح دادم، از کدام تکیف نداشتیم، اینو توضیح دادم کامل. اگر وجود رو کامل بیابیم، بقیه خصوصیت معلومه. ایشون نمیگه ما کامل میابیم، اون وجودی که ماها میابیم یا افراد عامی‌تر از ماها میابن، اون چقدره؟ اینو همه میابن. ایشون ادعا میکنه همه انسان‌ها به نفسشون عالمند. چی جور عالمند؟ انسان های عادی، انسان های عامی چجوری عالمن به نفسشون؟ اونطور که شما میفرمایید اینکه ادعا نشده ایشون. ایشون ادعا میکنه همه میدونن که نفسی دارن، یعنی صاحب یه چیزی هستن که بهش میگن من، خودشون رو میابن و لذا ازش تبیر میکنن به من. همین اندازه این عالمن. ایشون بیش از این علم ادعا نکرده، ولی اگه بیشتر عالم بشن بیشتر میفهمن. اصل نفسو که درک میکنه. حالا طلق بودنش و این حرفا و اینا یک بحث دیگه است که انشاءالله بعدا میاد. یعنی واقعا کسی خودشو درک نمیکنه. اینا رو دیروز هم بحث کردیم، دیروز هم شما تشریف نداشتیم متاسفانه. بله و ایلا این همه رو عرض کردیم، دوباره بخوام تکرار کنم برای بقیه ملالا بره. لأن مفهوم الجوهره صورتون ذهنیتون، وجود صورت ذهنیه نیست، وجود شخص خارجی و مشهوده، اما مفهوم جوهر صورت ذهنیت و کلیست، او شخص این کلیه. اگر علم به وجود نفس داشتم کافی نیست که علم به جوهریت نفس داشته باشم، چون وجود شخص، جوهریت کلیست، شخص با کلی فهم میکنه، پس این دو علم با هم فهم میکنه. اگه یکی از دو علم حاصل بود لازم نیست علم دیگه حاصل باشه. لحن مفهوم الجوهر صورت و ذهنیه و کل صورت ذهنی کلیست. کلیست یعنی چی؟ یعنی یحتمل و شرکه بینه کسی. این اشاره به استدلال اول شیخ اشراقه که از حد وسط غیبت و از حد وسط شخصیت و کلیت استفاده کرد. این از وجود کل نفس اشاره به برهان دوم ایشونه که از غیبت و حضور استفاده میکنه. و وجود کل نفس هو مایشیر و الیه کل احد و انا. وجود هر نفسی چیزیست که هر شخصی به او به وسیله انا اشاره میکنه و میابتش، یعنی حضور حاضر پیشش، حاضر قایب نیست. فما یشار و الیه به انا که حاضر است، غیر ما یشار و الیه به هوه که غایب است. اون مفهوم جوهریت رو یشار و الیه به هوه یا به هیه، او غایب است اما انا حاضر است. به مفهوم انا هم اشاره می کند به هوه، مفهوم انا حاضر نیست ولی خود انا حاضره. این پس معلوم ما در علم حضوری اون شیء حاضره و در علم حصولی اون شیء غایبه. بنابراین این دو تا شیء ها با هم فرق دارن. اگر دو تا شیء ها با هم فرق داشتن علمشون هم فرق داره. یعنی اگر ما عالم شدیم به انا لازم نیست عالم بشیم به هوه. به تعبیر دیگه اگر عالم شدیم به وجود نفس لازم نیست عالم بشیم به مفهوم ماهیت نفس، به ماهیت نفس، تا شما انتظار داشته باشید جوهریتشون، جوهریت نفس هم پیش ما معلوم بشه. فما یشار الیه به انا که حاضر است، غیر ما یشار الیه به هوه که غایب است. غیر از فل وجود، یعنی وجودن دوتا. فیمکن شهود الاول مع ظهور عن الاخر، ممکن است اون حاضر رو که هویتمونه شهود کنیم، مع ظهور یعنی غفلت عن الاخر که غایب است و ماهیتمونه. ما میتونیم اون وجودمون رو شهود کنیم و بهش عالم بشیم، اما ماهیتمون رو غایب باشیم و بهش عالم نباشیم. و تجرد نفس اون دلیل باز به صورت یک قیاس اخترانی است که کل انسانین یقیب و من اعضایه، هر انسانی از اعضای خودش غایب میشه. یعنی در وقتی از اوقات پیش میاد که انسانی به اعضای خودش عالم نیست. مثلا وقتی شما مشغول کار دیگه هستید، دستتون رو، پاتون رو، قلبتون رو، اعضای داخلی و ظاهریتون رو تعقل نمی کنید، تصور نمی کنید، یعنی اصلا توجهش ندارید، غافلید از همه اعضاتون، یا غافلید از فلان عضو خاص مثلا. اما این یه مقدمه که هر انسانی فی وقت من الاوقات غایب می شود از همه اعضاش یا بعضی اعضاش. مقدمه بعدی، هیچ انسانی از نفس خودش غایب نمی شود در هیچ زمانی، نه در حالت بیداری، نه در حالت خواب، نه در حالت سوچ، نه در حالت هوشیاری، در همه حالت نسبت به نفس خودش عالمه که توضیحش دیروز گذشت. نتیجه میگیریم پس نفس ما هیچ یکی از این اعضایمون نیست، هیچ یکی از این اعضایمون یا حال فعل اعضایمون نیست، چون گفتیم ما از اعضا غایب میشیم ولی از نفسمون غایب نمیشیم. پس حالا میشه نفس ما اون اعضا نیست، ولی اگر یکی از این اعضا میبود از نفسمون هم غایب میشدیم. اگر نفس ما از یکی از این اعضا نیست و حال در این اعضا هم نیست، قهرن مجلده، یعنی نه جسم نه جسمانی بلکه مجلده. نه اونو دیروز گفتیم، به ادراک خودش توجه نداره ولی به خودش توجه داره. در همون حالت مستی شما این رو در ظاهرن کسانی که این حالت رو پیدا کردن میشه مشاهده کرد، از حالت ظاهره حالشون میشه مشاهده کرد باطنشون رو، که اونا اون لذت های مستی رو دارن میکشن. یعنی تو نیست که وقتی مست شده باشه اون لذتی رو هم که مستی به وجود میاره این حس نکنه، لذتش براش هست. اگر لذتش هست خودشو میابه و لذتش رو، یعنی ابتدا خودش رو بعد لذت رو، همیشه همینطوره. ما وقتی یه لذتی رو، یه امر لذیذی رو درک میکنیم، خودمون رو هم قبل از اون امر لذیذ درک میکنیم، اما توجه نداریم که داریم خودمون درک میکنیم. ولی اگه خودمون درک نکنیم لذت برای خودمون ثابت نمیشه، یه لذت جدایی از ماست. معلوم میشه ما خودمون درک میکنیم، حتی در حال خواب داریم میبینیم، یه چیزی رو میبینیم، اگه میبینیم فعلی انجام میدیم. اگر ما چیزی رو داریم میبینیم خودمون رو درک میکنیم، اون تا درک ارتکازیست. و گفتم در وقت خطر که شما از همه چی غافل میشین، از خودتون غافل نمیشین، ازا سعی میکنید از خودتون دفاع کنید. از غفلت از خودمون هرگز اتفاق نمیفته، بعد غفلت از علم اتفاق میفته. ما نمیدونیم خودمون رو درش میکنیم، توجه نداریم، ولی لحظه که شما توجه کنید میبینید خودتون دارید درش میکنید، لحظه که توجه میکنید میبینید خودتون دارید درش میکنید. از ادراک خودتون همیشه حاصله، ادراک این ادراک احیانا حاصله. پس اینطور شد که ما از نفسمون هرگز غایب نمیشیم ولی از اعضایمون کلن یا بعضن غایب میشیم. پس نفس ما این اعضا نیستن. حالا چه اعضامون مثل همین دست و پا باشه، چه اعضامون عبارت از روح بخاری باشه که بالاخره اونم یه نوع عضوه، چه عبارت از حال در روح بخاری یا حال در اجسام باشه مثل خدایی مثلا باطنی هم خریدالش، همه اینها مورد غفلت قرار میگیرن، اما نفس مورد غفلت قرار نمیگیره. هم اعضای کثیفمون مثل دست و پا، هم اعضای لطیفمون مثلا روح بخاری، هم آنچه که در یکی از این اعضا حلول کرده مثل قوه باطنی که در روح بخاری و به توسط روح بخاری در عضو که عبارت از عین حلول کرده، اینا همه از ذهن ما غایب میشن. احیانا نمیخوام بگیم هرگز بهشون عالم نیستیم، چرا گاهی عالم میشیم، اما احیانا از ذهن ما غایب میشه، در حالی که نفس ما هرگز غایب نمیشه. این نتیجه میده که نفس ما هیچ یک از این اعضا نیست. اگر هیچ یک از این اعضا و حال در این اعضا نیست، پس جسم یا جسمانی نیست بلکه مجرد علم و بعد حصولیه حجت اخرى. ولی بحث ما الان در علم حصول و حضور نیست. انت لا تقیب و ان ذاتک فی جمیع اوقاتک، یعنی در هیچ لحظه ای تو از ذات خودت غایب نمیشی، حتی فی حالت نوم و صبح. این مقدمه دیگه. ولی تقیب و احیانا ان اعضای که کلن او کل واحد فی وقت، از همه اعضا احیانا غافل میشی، یه وقتی اتفاق میفته که هیچ عضوی رو تعقل نمی کنی، تصور نمی کنی، غافلی از همه اعضا، که این زیاد اتفاق میفته، حالا ممکنه مثلا بعضی ها کم اتفاق میفته، حالا هر اتفاق میفته. او کل واحدن، یا هر یک رو ازش قاید میشی، بی وقتن، در یه وقتی اتفاق میفته که مثلا فلان عضو رو تعقل نمی کنی، ولی او عضو یا عضو تعقل می کنی، اما اون عضو خاص مثلا تعقل نمی کنی. پس میشه که از عضوی ما غافل بشه، مثلا قلب و مغز و که اینا رو گفتن نفسن، بعضی گفتن نفس اینا هستن، ولی مثل دست و پای کسی نگفته نفسه. کسانی که گفتن نفس، گفتن نفس عبارت از قلبه یا عبارت از مغزه. گروهی هم گفتن عبارت از مزاج و اون ترکیبی است که در کل بدنه. اینا مورد اختلاف، ولی دست و پای کسی نگفتن. خب این اعضا گاهی مورد اختلاف قرار میگیرن.
غفلت
غیب، غایب شدن. غایب شدن یه عالم نبود نمیشه. اینا مدقی معتقدن که نمیشه. اینم توی دروس توضیح داده شد. عبارت چه توجه کنید چی معنا کردم؟ و تقیب و احیانا ان اعضای که کلن، یعنی کل اعضایت از کل اعضایت غیب میشی و به هیچ عضوی عالم نیستی. او کل واحدن، یا غایب میشی از کل واحدن فی وقت. این در صورتی که تقیب رو همینطور که معنا کردم معنا کنید. اما اگر تقیب رو به معنای نفس بگیرید، عالم نیستی ان اعضای که کلن، عالم به کل اعضایت نیستی، مفهومش اینه که عالم به بعضی هستی بعضی نیستی. عالم به کل واحد نیست، یعنی عالم به هیچ کدوم نیستی. اگر لا تقی، اگر تقیب رو منفی معنا کنید، نفی وقتی بر کل واقع بشه، مفهومش اینه که بعضی رو عالمی بعضی عالم نیستی. بر کل واحد وارد بشه، یعنی هیچ کدوم عالم نیستی. این دستور که تقیب رو منفی معنا کنید. اگر تقیب رو مثبت معنا کنید، که من مثبت معنا کردم، تقیبا اعضا که کلا، یعنی از همه اعضایت غایبی، هیچ کدوم از اعضا پیش حاضر نیست. کل واحد یعنی بعضیش حاضر بعضیش حاضر نیست. که توجه میکنید عبارت وارونه میشه. اگر تقیبا رو مثبت معنا کنید یه جور معنا میشه، اگر منفی معنا کنید جور دیگه معنا میشه. فانت برا الجمی نتیجه است. فانت برا الجمی، تو برای همه اعضا هستی، یعنی هیچ کدوم از این اعضا نیستی. اگر هیچ کدوم از این اعضا نیستی، اعضای تو یا جسمانی یا جسمانی هستند. پس تو نه جسمی نه جسمانی، بلکه مجردی. Gracias.